بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين والله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به نظریه چهارم رسیدون، یه صفحه اضافی اونو قبلا خونده بودیم. نظریه چهارم این که من قبلش عرض بکنم، این نظریه دوم و سوم همونجوری که بهتون گفتم غالب اعلام یک نظر دارن، یعنی منظورشون از ظهور و حصول یکی هم بعضی فرق میذارن، مثل محقق نراقی، مثل شیخ انصاری. شیخ انصاری هم تو بعضی عباراتشون فرق میذارن، اما ما حالا اینا رو بعدا تو غالب یک نظریه بیان میکنیم. یعنی حصول و ظهور رب رو هر دو رو میگیم دوتا بیانن. منظور خلاصه اینه که این فائده یه جوری تو خارج تکمیناً پیدا بشه، حالا یا به عنوان ظهور رب یا به عنوان حصول رب. حالا این دوتا عنوان رو دوتا بکنید یا یکی بگیرید. شیخ انصاری و میزان و محقق نراقی اینا رو دوتا فرض کردن. بنابراین اگر اون دوتا رو ما بعداً به عنوان دوتا بیان ذکر کردیم، این نظریه‌ای که داریم به عنوان نظریه رابع میگیم میشه در حقیقت نظر سوم. بله که این نظرم بعداً ما ملحق میکنیم به اون نظر اول، الان جدا کردیم برای این جهتی که شما حواستون باشه. تو نظر اول فقط یه ادعای شبهه در تکسب بودن، اما این نظر اینه که یک تفصیل مانندی اومدن ذکر کردن. اونایی که این تفصیل به عنوان تفصیل ذکر نکرده بودن از اعلام، یعنی به تمام این صبر توجه شاید نداشتن بعضیشون. وقتی بیای ذکر بکنی، حالا یه کسی کار نداره، اصلا تکسب نداره، بعد میگه شوره در تکسب، مسلما دیگه نمیگه شوره در تکسب. اونایی که گفتن شوره در تکسب ملاکه، حالا بهشون ازشون سوال نگفتن چیزی، اما بهشون میگه آقا تکسب نبود، بازم میگن شوره در تکسب. طبیعتاً باید غالب این نظریه بشن، طبیعتاً باید. پس مثل آقای صاحب عروه و خیلی از اعلام مثل شیخ انصاری، اینا هم در حقیقت یه نوع تفصیلیه تو کلامشون، اون مثل همون قالین به نظریه اولا. اون تا قالین به نظریه اولا مسئله حالت تفصیل رو ذکر نکردن، صرفا گفتن مبدأ شروع در تکسبه، در که خب بعضی جا اصلا تکسبی وجود نداره. پس بعد اونجا بیان میگن ملاک چیه؟ فائده است. پس این نظر چهارم در حقیقت برگشت میکنه به همون نظریه اولا، منتها به خاطر اینکه در ظاهر متفاوته ما حالا جدا قرارش دادیم، بعد اینا رو ما ملحق میکنیم، اینم بعد درستش میکنیم. فقط تو ذهنتون باشه به این جهت ما الان اینجا تو جزوه جدا کردیم. اینایی که قشنگ تفصیل اومدن دادن، گفتن اگر تکسبی هست شروع در تکسب، در غیر جایی که تکسب باشه ظهور رب، مثل شیخ انصاری، مثل صاحب عروه، مثل آقای بروجردی و بعضی علامه دیگه، آقای حکیم، آقای بهجت، آقای سیستانی، نامه به این قاله. مرحوم شیخ انصاری تعبیرشون اینه، حالا یه استدلالی هم براش دارن که بعد این استدلال رو ذکر میکنیم، یعنی این در حقیقت استدلال میشه برای اون نظریه اول، بعد اونجا ما ذکر میکنیم استدلال رو. شیخ انصاری میفرمان که از هر در روایات و فتاوینه که مراد به عام، اون عامیه که اضافه بشه بهش رب عرفن و معونه نسبت به او سنجیده میشه. اینو به عنوان یه قاعده میان ذکر میکنن. حالا ما اینجا شاید تو تعبیر اینجا میگیم که مبدأ حول، حول معونه، سال معونه، فیما یحصل به اکتساب، زمان شروع در تکسبه، اما فیما لا یحصل به قصد و اختیار، اگر بهش قائل بشیم زمان حصولشه. خلاف اون اولی، یعنی من لهو تکسب، اگر ما تکسب نداشته باشیم زمان حصوله. اینا اومدن زمان جعلوه و زمان ظهور رب، بل جعله بعضهم زمان حصوله. این تعبیر شیخ انصاری، ببینید دوتا تعبیر شیخ انصاری آورده، فجعلوه زمان ظهور رب، بل جعله بعضهم زمان حصوله. کنه بین این دوتا فرق داره میذاره شیخ انصاری، ببینید. حالا یعنی دوتا هر دو قول شبیه به همه، با هر دو قول خیلی شبیه به هم اگر فرق بخوایم بذاریم، اما خود شیخ انصاری اینجا عبارتشون اینه، بعضیاشون زمان ظهور ره، بلکه بعضیاشون زمان حصول ره قرار دادن. حالا این خیلی مهم نیست، جایی که من تکسب نداشته باشم به هر حال یا ظهور رو قائل میشم یا حصول رو، تکسبی ندارم که. اما اون جایی که من تکسب دارم که قائلینه به قول اول و این قائلینه به قول چهارم، اینجا اینا همه گفتن که زمان شروع تکسب رو مبدأ سنه قرار بده، رو چه حساب؟ مگه سال رب نبود؟ بعد از رب شروع بشه دیگه، وقتی سال ربه بعد از رب شروع بشه. چه لازم چه حساب؟ شیخ انصاری میخوان اینجا اشاره کنن به این جد، میگن برای این که متعارف وضع معونه زمان شروع در اکتساب ده از جمله اون رب مکتسبه، یعنی شما وقتی شروع در اکتساب میکنی اون معونه که هستونه میای جز چی قرار میدی؟ جز اون رب مکتسب قرار میدی. این فرمایش شیخ انصاری. پس زاره، حالا بعد مفصل تر عرض میکنیم استدلالشونو، پس زاره در اون سال زراعت خودش، حالا مثلا در فصل تابستان باشه یا در فصل زمستان، مثلا در شتا، از اول شتا میاد چی میگه؟ میگه اینجا عام منه، زمان شروع در زرعه. و یلاه ظلم اونه و یأخذ من فائدت الزر معونت اول از منت الاشتغال به الاخر الحول. ایشون میگن عرف اینه، متعارف اینه، وقتی شروع به اکتساب میکنه بعد یه مدتی بعد یه سوری به دست میاد، اینا رو همه رو چی میگه؟ یک سال واحد اونم از اینجا کسب میکنه، اون درآمد زندگیشم تو یک سالی که میگه من این کارو شروع کردم، بعد میگه من تو این یک سال انقدر درآمد درآوردم، دیگه نمیاد ببینه من فایده اولیم چی بود، دومی چی بود. سوالشو اینجوری میگیره، متعارف اینه. شیخ انصاری میگه متعارف اینه، اصلا بود اول شروع در اکتسابش اینجوری میگیره. شیخ انصاری روی این متعارفه خیلی، حالا این میرسیم تو استدلال ببینیم چیکار باید کرد. شیخ انصاری روی این مسئله متعارفه، میگن متعارف اینه، کارو شروع کردی از همین الان هر درآمد هر چیزی که خرج کردی برای زندگی بعدن اینو جزه خرجای امسال در میاری، میگی که اینا هم خرجای امسال هم بود ولی من هیچ فایده ای نداشتم. این متعارفه، به متعارف دارن میان استناد میکنن. خب اما دومی یعنی در جایی که یک فایده ای مثلا به عنوان هبه به شما دادن، یا یه شغلی نداشتی یه دفعه یه کاری کردی یه پولی بهتون دادن، به عنوان شغل نبوده، یا هبه بوده یا یه کاری انجام دادی اما شغلتون نبود، تو اینجا میگن نسبت ازمنی سابق بهش علا حد سواه. دیگه ما نمیتونیم بیایم بگیم که یک زمان شروع در تکسب داشتی، اینجوری که دیگه نیستش که معونه سابق رو بیایم از این رپ بعدی کسب بکنیم، که فرق دیگه نداره که قبل اکتساب و بعد اکتساب دیگه برای ما نبوده، میشه قبل الفائده، قبل فائده تمام اون زمان رو برش علا حد سواه، هیچ کدوم داخل در سال رپ حساب نمیشه، اون خرجا دیگه جداست. لذا توی موردی که به شما هبه ای شد یا یه کاری انجام دادین شغلتون نبود یه پولی بهتون دادن، اونجا سال رو همون لحظه میگیم که پولی بهتون دادن، مالک این فایده شدیم. تو اینجا دیگه از من سابقه لا حد سوای براش فرقی نداره، نمیشه معونه قبلی و بعد اینجا از این کسرش بکنیم، این رپ بعدی اونا معونه سابقه. این فرمایشه. بعدم یه تعبیری میکنن مرحوم شیخ انصاری و بالجمله پس مراد به هول، هول ربه، ایشون سالو میزنه به رب. ببینید تو دید خودشون سال دوباره به رب زده شد نه سال تکسب. بعضیا تو استدلال بر این قول میگفتن این سنه یعنی کلمه اون سنه تکسب، اما شیخ انصاری میگه من سنه رو به تکسب نمیزنم، هول رو به همون هول رب میزنم، اما بازم نتیجه‌ام با شما فرق داره، با قول نظری تو فرق داره، با اینکه هول و هول رب میگیرم. فل مراد بالهول هول و رب هو یختلف، فقط یکون زمان و ظهور رب اول الحول و قد یکون وسط و قد یکون آخر، فرق ممکنه فرق بکنه، هر چیزی بسته به خودش فرق میکنه. گاهی وقتا در اون سال رب زمان ظهور رب اول ساله، گاهی وقتا در سال، یعنی سال رب رو دارن یه جور اهمی معنا میکنن خلاف اونی که با تو در نظریه دوم گفتیم، گاهی وقتا زمان ظهور رب اول ساله، گاهی وسطشه، گاهی وقتا آخر سال، شما یه سال کار میکنی آخر سال نتیجه رب بهتون ظاهر میشه، گاهی وقتا شما یه سال بعد کار کنی آخرش ظاهر میشه، وقتی آخرش ظاهر شد سال کاری شماست، تمام خرجای این سال از رو کسر میکنی، سال رب آخرش رب به دست شما رسید. اینو ایشون زدن سال رب و اینجوری دارن معنا میکنن. بعد میگن نه این نعمشون خوبه، این نعمشون یه چیزیه که میگن اگر این تعارف نبود ما همون قول دوم قبول میکردیم، لولم یکون این تعارف متعارف، اگر این نبود فمدت الحول من حین وجود الفائده، این متعارف اگه نبود ما میگفتیم از حین وجود فائده است، همونی که قائل به نظریه دوم گفت، چون نسبت از من سابقه نسبت به این وجود فایده علاحد سبائه. پس وجهی برای این که بعضی ها شما از حول حساب بکنی نیست. اگه شما میخوای قبلی رو حساب بکنی، برو از اول کار همه رو از این رپ بعدی کسب کن، نمیشه. بعد همه دیگه همه خمس رو بعد استثناء بکنی به معونه های سابق، چون معونه سال قبل و پیار سال اینا همه اینا کسب میشه. چون شوره در اکتساب نداشتی دیگه. اگر این تعارف شوره در اکتساب نبود، چرا ما شوره در اکتساب رو بیاییم ملاک بگیریم؟ از 5-6 سال قبل همه خرجایی که کردی بیا کسرش بکن، از این رپ خمسو نده از قبل اینکه کار بخواد بکنی. پس ما یه تعارفی داریم که شروع در اکتساب متعارف بوده که اول سال قرار بگیره، به خاطر این زمان اومدیم قرار دادیم، کار به زمان سابق نداشتیم. و الا اگه این متعارف این وجود نداشت، فرق بین بعد این زمان شروع در اکتساب و قبلش نداشت. یکی میومد گفت با همه این معونه های سالهای قبل تو بتونی بیایی از این دبکست کنیم، گفتی نه نمیشه، که زمان های سابق دیگه فارده نداره. فقط متعارفی بوده که سال از شروع در اکتساب شروع بشه، لذا ما آمدیم این حرف رو زدیم. و الا ما هم قالب نظریه دوبار میشودیم. توی نعم این خان اینو بیان بگن. بعدم میگن که اطلاق عبارت روس اینه که مبدأ حول شروع در تکسب هست و این مختص به مکاسب متعارفه است. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری. دیگرانم میبینیم که شبیه به این میگن. آقای بروجردی هم تعبیرشون اینه: تاجر، کاسب، صانع و امثال اینا یجب علیهم ادا و فضل من فواید بعد سنتن من شروع فت تکسب، اما من لم یکن مکاسبن و استفاده اتفاقا مثل که هدیه بهش دادن یا یه کاری کردی پولی بهش دادن، شغلش نبود این، فیحسب از سنم انهین حصوله علیها و یخمس ما فضل منها، یخمس ما فضل منها، تخمیس میکنه اونی که زیاد اومده باشه. من موقع بحجت هم همینه، تعبیر آقای حکیم هم ببینین، الخمس فی هذا القسم یتعلق بالفاضل المعونت السنه التي اولها حال شروع در تکسب فی من عمل رو تکسب و فی غیره منهین حصوله ده. کلمه حصول آورده. آقای سیستانی هم همینجور، اونم میگه رأس سنت المعونه فی من لا مهنت له یتعاطاها فی معاشه و حصلت له فائدتون اتفاقا اول زمان حصولها فمتا حصلت جاز له صرفا فی المعن لاحقت الى آمن کامل. اما کسی که مهنتی داره که یتعاطاها فی معاشه فرأس سنته این شروع فل اکتساب، این شروع در اکتساب. خب دلیل چی میشه؟ این دلیل به بیان مرحوم آقای شیخ انصاری اینه، این عبارتی که شیخ انصاری تو استدلال آوردن اینه که ان مبدأ الحول تابع لما تعارف بین الناس فی اضافه الربح الیه. مبدأ سال تابع اونیه که بین مردم متعارفه. ببینید ما تو اونجا اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم که اونی که شما میگید متعارف بین مردمه، اینو نیومدیم بگیریم. ما اومدیم گفتیم که توی روایات اومدن معونه رو زدن استثناء میشه از ربح، معونه استثناء شده به ربح، سالم زدن به سال ربح. سال ربح نگفتن سال اکتساب، چیزی ممان سال اکتساب و سال تجارت نیومده، تعبیر شده بوده عام. درست یا نه؟ عام. خب عام چی؟ عام ما خمس رو برای چی داریم میاریم؟ خمس رو برای فایده داریم میاریم، خمس رو برای ربح داریم میاریم. پس بنابراین وقتی خمس به ربح داره میخوره، این عام هم بعد به چی بخوره؟ به خود همین ربح و فایده بخوره. سال یه نوع تخفیفه، یه نوع تخفیفه. شما مرحوم شیخ انصاری دارن تخفیفه رو در این حال از این ور کمش میکنن. درسته که قبلی ها رو میان از این ربح کسب میکنن، اما از اون ور شما ربح الان به دست آوردی، تا 5 ماه دیگه میگن که دیگه تمام، تا 5 ماه دیگه سال خمسیت میشه مثلا. چرا؟ چون شروع در یک حسابت قبل بوده، در حالی که ظاهرش اینه عام ربح، عامی که این ربح برات شما حاصل شد. عام ربح یعنی سالی که بعد این ربح، سال نسبت به خود مبدأ ربح باید سنجیده بشه، خمس نسبت به خود مبدأ ربح. این بین این دوتا مبنا حالا ما باید ببینیم کدوم درسته. این فرمایش شیخ انصاری اینه که میگن نه، ما ملاک رو متعارف میبینیم که تکسبه. فمثل الزارع و تاجر و صانع انما یأخذون من مستفادهم معونة حول الاشتغال. اینا حول رب رو داره میزنه به حول اشتغال، اینا اخذ میکنن از اون چی که استفاده کردن معونه حول اشتغال رو، یعنی هر چی که بعدن براشون حاصل شد فائده شد یأخذون از اون فائده معونه کل حول اشتغال، ولی اون فائده بعدن حاصل شده. فتراهم ينفقون على الربح المرجو و يستدينون عليه، بر اساس اون ربحی که امید دارن بر اساس او خرج میکنن، قرض هم ممکنه بگیرن، بعد میان وقتی که سود به دستشون اومد قرض رو میان میدن دیگه، بر اون اساس سودی که دارن خرج میکنن، یعنی اینقدر سود خواهند داشت. سود مرجو وا تعبیرشون سود مرجو. ببینین یه نکته رو بعد فقط اینجا در نظر گرفت سیره، حالا من اینو بعد اینکه یه مقدار شد دوباره روش تاکید میکنم. ببینید سیره مردم یه وقت سیره در زندگیه. ما در زندگیمون وقتی که میخوایم یه کاری انجام بدیم شروع در تکسب میکنیم، بر اساس اون که میدونیم چقدر سود داره الان هم خرج میکنیم، یه خرج میکنیم، یه بعدن سود میده به ما، بعدن اگه قرض گرفتیم میان میدیم. این متعارف مردم به قول شیخ انصاری اینه، قبول داریم. این متعارف تو اینه که چیکار بکنن؟ تو اینه که هر جوری خرج بکنن که بعدن میدونن اونقدر به دست میارن. این متعارف کاری به باب خمس نداره. تو باب خمس ببینید این متعارف مال نحوه زندگی ماست که من یک چیزی و درآمدی و برای خودم تصور میکنم و مرجو به قول شیخ انصاری، قبلشم یه جوری تو زندگیم خرج میکنم که میدونم بعدن اینقدر در میارم، لذا معادلش ممکنه حتی از دیگری قرض بگیرم، بعد برم دینم و وقتی که سود دستم رسید برم ادا بکنم. این برای اینه که معاشم رو دارم تنظیم میکنم، این تنظیم معاش منه، این متعارف در تنظیم معاشه. ما بحثمون این نوع متعارف رو قبول داریم، مسلمه هر کس یه سالی رو شروع میکنه، بعدم به عنوان یه آدم عاقل میگه ببینم تو امسال من تو یک سال چقدر سود میکنم، شاید اصلا سود آخر سال بکنه. تو این حرف نیست، این مربوط به متعارف در باب معاش مردمه. ما تو دلیل خمس چیز دیگه ایو داریم، ما کاری به این مسئله متعارفی متعارفه رو قبول داریم، ما تو باب خمس بحثمون سر چیز دیگه ایه و اونیه که شاره تخفیفی داده، گفته هر وقت سود به دستتون اومد ما اومدیم میگیم معونه رو کسر کن ازش. خب این معونه رو کسر کن ازش، این مربوطه به چه معونه ایه؟ فرمودن که واجبتون علیهم فی کل عام، در هر سالی. نگفته ممکنه یک کسی تصورش این بوده باشه از فروردین تا مثلا فرض کنید که آخر اسفند، یا از محرم تا سال بگیره برای خودش، اینو که نگفتن که. اگه ببینید سال هم اگه شما متعارف توش بیاد بگید، بعد بیاد اینو بگید. متعارف تو بازار اینه دیگه، سالی که میگن سال 1401 1402، حالا یا اینکه قمریشو بگیرن. ببینید اون متعارف بین مردم و شما برای مرفع سال خمسه قبول میکنید؟ چطور اینجا متعارف رو گرفتید؟ میخوام ببینم تو مبدا سال خمسه هم میاد اون متعارف رو قبول کنید اصلا شروع در اکتسابو نکرد. اون متعارف اینه دیگه، وقتی میگن سال یعنی سال 1401. بله؟ احسن. احسن. پس ملاک در تعارف چیه؟ سال ربه، سال ربه. احسن. ببینید سال ربه، احسن. ببینید سال ربه ملاکه. اگر من بخوام بیام متعارف تو فقط نگاه کنم، نه متعارف چی؟ فی کل عام. وقتی میگیم فی کل عام، الان متعارف اینه که سال 1601 1602 این فی کل عام اینه دیگه الان متعارف، درست؟ ببینید اصل روایت فی کل عام رو دارم میگم، روایت فی کل عام وارد شده، ما هم قبول داریم سندشو. ما تو اونجا متعارفو که نمیای متعارف عرف مثلا بازارو بگیریم که کل عام یعنی 1601 1602. چرا؟ چون عامو زدیم به ربح. وقتی عامو زدیم به ربح، نزدیم هم به اکتساب، عامو به اکتساب نزدیم. ما تو روایت و حتی از ادله، از کل ادله این برمیاد، خمس رو چی رفته؟ رو ربح رفته، رو عام دیگه ای رو از رو اکتساب شما که خمس نیومدن بگن، گفتن رو ببینید خمس رو اکتساب شما نذاشتن، رو چیه شما گذاشتن؟ رو ربح شما گذاشتن.
شیخ نافی نافی نیستش که عام و ربح بله ناقص نیستن.
احسن.
مورب شما میفرمایید احسن ما بعد
نه 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 ما چیز دیگه میخوام بگم. ببینید ما
زمان رب شروع میشه دیگه.
احسن.
ما میخوام بفهمم امور رب الان زمان اکتساب
شده بله. حالا ببینید نکته ای که دارم عرض میکنم، ببینید میخوایم چی بگیم؟ بگیم اون تعارف خارجی ملاک نیست. خیلی خوب واضحه، این جواب شیخه. شما وقتی که میاد ببینید همین نکته، تعارف خارجی ملاک نیست. شما دید تعارف خارجی استدلال کردید که یک کسی الان خلاصه تعارف خارجیه، یک کسی کاریو شروع میکنه، استدلالشون اینه دیگه، درسته یا نه؟ مگه استدلالی نیست؟ میگن یک کاریو شروع میکنه به حسب ربح مرجو، اونی که چقدر امید داره سود دستش برسه، الان به حسب اون یونفق، بعدن حتی از دیگری قرض میگیره، بعدن وقتی رب دستش اومد میده. این چه نوع تعارفیه؟ نمو تعارف خارجیه دیگه که الان میگه ملاک میده. پس استدلالشون به چیزیه که ملاک میده، استدلال دارن میکنن به اون سیرهی که ملاک نیست، به اون تعارفی که ملاک نیست. استدلال به یه همچی چیزیه. ما میگیم ما حالا به روایت استدلال میکنیم، ما داریم به روایت استدلال میکنیم که خود شیخ سندش رو قبول داره و به روایات خمس که خورده به فائده استدلال میکنیم. یعنی تعارف خارجی سر جای خودش درست. تعارف خارجی اکثرا توی بازار خیلی ها میان آخر سال شمسی میان میان ما چقدر سود بردیم، ملاک سود و ضررشون آخر سال شمسی حساب میکنن، میشینن میتونن هم جعلن یه موقع دیگه. اما این خیلی شاید متعارف بوده باشه، تعارف داره. ببینید ما کاری به این متعارف ها نداریم. یا اول شروع در اکتساب، یه کاری که شروع میخواد بکنیم، میخواد ببینیم این کار چقدر بهش درآمد میده چقدر درآمد نمیده، درست؟ اینو میان ملاک کردن. ما میگیم این تعارف رو باید بذاریم کنار، اون متعارفی که من یه مقدار خرج میکنم بعدن سود برمیدارم، این متعارفی برای اینکه زندگی رو میخوام اداره کنم، درست؟ این یه امر متعارفی برای اینه که من میخوام زندگیمو اداره کنم. ما الان با نصوص هستیم. در نصوص وقتی اومدن به قول خودتون گفتن آمره، آن اکتساب که در نمیاد از توش، اکتساب که توش نیست الا علای مبنا، اینو بگید که اینو حالا بعد بهش اشاره میکنن آقای حکیم که حالا بعد خدمتون عرض میکنم تو کلام آقای حکیم به نظرم بود، تو کلام شدن تو کلام شیخ. الا یه نکته، این نکته خیلی مهمه، اونی که باعث شده بعضی ها این حرفو بزنن، یعنی بده ذهنشون تو آمره، خیلی دقت کنید توی یک خیلی گذرایی که رد میشه و میره، خیلی دقت کنید این تو ذهنشون اومده که آمره بو ما بیاییم بزنیم به شروع در اکتساب. با چیز کلمه اکتساب اینجا نبود، اینه که تو ادله اصلی خمس وقتی روایت رو بررسی میکردیم ما گفتیم اون عناوینی که خمس توش میاد به قول در تعبیر دیروزم بود عنوان فائده بود و عنوان چی بود؟ عنوان غنیمت. عنوان رب هم ما نداشتیم اینجا، اما عنوان فائده رو داشتیم و عنوان غنیمت. اینا اومدن اینا قیبش زدن به فائده مکتسبه، غنیمت مکتسبه، گفتن از آیه این برداشت میشه چون تو غنیمت جنگی ما اکتساب داریم میکنیم. یه تعبیرای اینجوری اومدن، دو تا وجه داشتن که اومدن این قید اکتسابو توش زدن، لذا آمره یعنی آم فایده مکتسبه. این کلمه اکتسابه چیه؟ توش گنجونده شد. اینا اون معنا تو ذهنشونه ولی تو کلماتشون نیومدن، شیخ انصاری معنی اینو نبود. اما چی تو ذهن شیخ انصاریه که حول رپو داره میزنه به اول اکتساب؟ وجهی نداره. ولی چی میزنید به اکتساب؟ متعارف اینه، متعارف تو مسئله شغلشه که میخواد ببینه چقدر خرج کنه، نه تو باب خمس. خمس شرعی رفته رو رب، نرفته رو اکتساب شما، لذا عامش هم رو اکتساب شما نباید بره. اینا یک کلمه اکتساب رو اونجا سامنه کرد اضافه کردن، اون کلمه اکتساب رو که اضافه کردن شده فائده مکتسبه، میگن از اون موقعی اکتساب هست. بله دیگه آمور رب یعنی اونی که آقای خویی دیگران خیلی از اعلام اومدن گفتن، گفتن وقتی که ما میگیم سالی بر فائده فی کل عام، موضوع خمس فائده است، موضوع خمس خود چیه؟ غنیمت و فائده است. پس تا یک سال بعدش، تا یک سال بعد یا تا سر سالی که مبدأش اون عام اون فائده است، شوره در اکتساب ملاک نیست. شوره در اکتساب رو چه مبنایی وجه پیدا میکنه؟ شیخ انصاری تعارف رو ذکر کرده، اما تعارف هم نمیچسبه. ما تو نصوص، ظاهر نصوص به قولای خویی و خیلی از اعلام، ظاهرش اینه که بخوره به خود فایده، خمس رفته رو فایده. وقتی گفتن تخفیفن برای اینکه معونتون حساب بشه، ما میایم میگیم تا یه سال بعد شما فرصت داری، مثل مبنایی که حالا چه مبنای شهید ثانی و آقای خویی اینا رو قائل بشیم که لکلره به هنسنتون تخصو، هر فایده ای سالی داره، هر فایده ای سالی داره. اون مبنا که ما هم گفتیم مبنای درستیه، این که دیگه خیلی اصلا شوره در اکتساب نمیتونید شما ذکر بکنید. اما یه چیزی تو ته ذهن اینا بوده که اومدن زدن به شوره در اکتساب، غیر از این تعارف، این بوده که خمس رو بردن رو فایده مکتسب. چون رو فایده مکتسب بردن، این که شروع عام از اکتساب بوده باشه، این وجه وجیه‌تری باز پیدا میکنه. البته بازم ما اگر اون قول قائل بودیم، میگفتیم فایده مکتسب نه اکتساب منجلب فایده. بازم عام رفته روی چی؟ روی اون فایده‌ای که اکتساب بشه، درست؟ نگفتیم که خمس رفته روی اکتساب شما، که اکتسابی که فایده داشته باشه که نمیدیم، روی اون عام بزنیم که بازم میگیم ظاهر نصوص خود فایده است. یعنی هر وقت فایده مکتسبه بود، مثل هبه نبود، تخصیص میزنه، مثل هبه نبود، هر وقت یه فایده مکتسبه به دست تو باید اینو مبدا سنه قرار بده. وقتم گفتیم که خمس حکمش انحلالیه، هر فایده مکتسبه که دست شما اومد، این عامو توش شما تصور میکنید، که کل عام نسبت به هر فایده مکتسبه. هر بار یه فایده مکتسبه دستتون اومد، یه سال روش بذار، چون اگر فایده مکتسبه نباشه اصلا خمس نداره، سال نمیخواد. ببینید چون خمس نداره، این اکتساب قید فایده است، پس باید اول یه فایده ای باشه، ثانیاً این فایده مکتسبه بوده باشه، بعد سال روش بذار. عام این فایده مکتسبه خمسشو برو بده. لکل ربحن سنتون تخصو، مبنایی که شهید ثانی اومدن ذکر کردن. اما اگرم این رو قبول نخواستین بکنین، این قید ارزم به حضورتون مکتسبه رو، دیگه کار خیلی راحت تر، مثلا قید اکتساب هم نداره. اگر رب هم مثلا بر اثر هبه به دست شما رسیده بود، اکتسابی هم نبود، بازم سال روش بگذار. ببینید این فی کل عام میخوره در هر تکلیفی، هر فایده که اومد یه تکلیف جدیدی برای خودش داره. اینو خودتون که قبول دارین که تکلیف انحلالیه، که هر ربی تکلیف انحلالی داره، اون عام هم خورده به هر ربی، عام رب هم میخوره به همین وضعیه. ظاهرا اینه که ما باید فایده رو بگیریم، دستمون یه مقدار بسته است. اما این که این بزرگان زدن به شروع در اکتساب، وجهش تو ذهنشون یکی این مسئله متعارف بوده، که بگیم ما متعارف مقابل روایت که نمیتونیم ما بیاریم، که متعارف یه متعارفیه که خرج و دخلشون رو میخواستن تنظیم کنن. تنظیم دخل و خرج غیر خمس ربحه که خدا توش یه استثنایی گذاشته بوده تا یه سال یا حساب کن، اون تنظیم دخل و خرجه، اون متعارف تو باب دخل و خرجه، نه تو باب خمس. حالا ما مال خمس و حمله بر متعارف تو باب دخل و خرج نمیتونیم بکنیم. ما تو باب خمس بعد بریم سراغ نصوص شرعی. نصوص شرعی گفته سال تو از چه عنوانی شروع کن؟ بگیم گفته از فائده دیگه. در هر فائده ای تا تکلیف اومد، تا یک سال شما مهلت داریم. این خیلی مهمه، چون خیلی بحث واضح نیست، خیلی دقت میخواد، و الا کسی که دقت نکنه به هیچ وجه نمیتونه این دوتا رو تمیز بده. اون فرق مسئله متعارف رو باید کامل آدم تحلیلش بکنه، ظاهرا چیزی در نمیتونه بیاد مقابل نصوص. اون یه متعارفیه در باب دخل و خرج، در باب دخل و خرج چنین میکنن، بله. حالا ما این نصر شرعی که دمد خمس رسیده مربوطه به چیه؟ مربوطه به فایده است. نهایتش اینه که بگید به فایده مکتسبه میخوره، هر وقت فایده مکتسبه بود، فایده غیر مکتسبه خمس نداره، غیر مکتسبه اصلا خمس نداره، هر وقت فایده مکتسبه بود سر سالش خمسشو بده. این از این. حالا بیاین تو عبارت باز ببینیم.
الان شما فهمیدید که این نظریه چهارم موضوع وجود خمس و فایده مکتسبه گرفتن.
ببینین نمیگم اینا اینو گرفتن، اما چیزی که نه اشکال پیش نمیاد،
گفتن فی غیره، یعنی در غیر تکسب من این ظهور، اصلا اگر موضوع رو گرفته باشن فایده مکتسبه در غیر که بعد میگم خمس است
باشه. نه ببینید، نه اونها حالا بعد خدمتتون عرض میکنم، ببینید گفتیم تو هبه میگن خمس نیست، اما میگم اونی که تو ته ذهنشونه. این الان استدلال شیخ انصاری به این مطلب که نیستش که، استدلال شیخ انصاری به تعارفه. اما میگم بعضی اونی که تو ذهنشون خابیده که باعث شده که یه همچی مبنایی انتخاب بکنن، مبنایی که تو ذهنشون بوده اینی که این فائده رو همه جا گفتن فائده مکتسبه خمس داره، این اکتسابو دخیل میکردن. میخوام بگم بنابر اون چیزی که تو ته ذهن ایناست که بعضن بعضی از اعراض من اشاره کردن، بنابر اونم باز ما نمیتونیم شروع در اکتساب بگیم. ولی استدلال شیخ انصاری الان به چیه؟ به اون تعارف خارجی، به اون تعارف دو عرف بازار که گفتیم این مربوط به دخل و خرجه. دلیل وجوب خمس رو که نباید حمل بکنیم بر اون تعارف دخل و خرج. دلیل وجوب خمس اینه که هر وقت رپی به دستتون اومد خمسشو بدید، الا در معونه صرف شده باشه. حالا در معونه چی؟ در معونه سال این رپ. وقتی میگید سال رپ یعنی چی؟ یعنی سال بعد این رپ، یعنی سالی که تا یه سال مهلت دادن که این رپ رو توه هر چی که خواستی خرجش بده.
تو معونه کسب
میکنه
از خود رپ،
قاعدتاً
اون مثلا رپ
نمیدونه. اصلا اون معونه یه تحصیل رپ
بودن. منظورم اینه که شاید
منظور
شیخ از تعارف بسه
به رپ همین باشه. نه اینو شیخ، نه این شیخ معونه زندگی رو دارن میگن. شیخ بحثشون الان تو معونه زندگیه. اون معونه تحصیل رپ بازی بحث جدایی داره. من گفتم بحث معونه تحصیل رپ تو ذهنتون باشه جدا کنید. اونو ما هم اینو میگیم توش. تو معونه تحصیل رپ اونو ما هم میگیم بعداً. اما اینی که الان شیخ انصاری دارن نه، در معونه زندگی دارن میگن، تو کل معونه زندگی. چون معونه دخل و خرجی، معونه دخل و خرجی است که معونه زندگی مردم میان از اون رفه بعدی دینشون ادا میکنن، شیخ دارن روی این تعارف میرن جلو. ما هم بیم این تعارف میرن جلو، چون واقعا ما یه نصوص شرعیهی این وسط داریم که خمس رو برده رو خود رب. عام رب یعنی چی؟ استثناء و تخفیف زدن برای شما تا یک سال، تا یک سال بعد. این خیلی مهمه. حالا اونم نکتهشو بعد خدمتتون عرض میکنم. فتراهم ينفقون، این استدلال شیخ اینه، فتراهم ينفقون علی الربح المرجو، این همون تعارفیه که تو بازار برای دخل و خرج هست. و یستدینون علی بل قد یکون ظهور الربح آخر السنه کما سیجی فان اداء ثمن الطعام و نحوه من الضروریات من الربح الحاصل بعد اخراج المعونه من اینا رو ما میایم میگیم از همون رپیه که حاصل میشه بعد اخراج، بعد اخراج اون معونه ازش، از اون رپه. فندفع ما توهمه بعضهم، اینجا به عنوان توهم میزنن که توهم کردن بعضی که امر به وضع معونه عام از رب لا یتحقق الا به ان یتأخر الامن الرب، یعنی همین نظریه دوم. اینو میفهمن فلابد دن یکون مبدأ هین ظهوره و فساده او یعرف من معرفته. شیخ انصاری یعنی حرف فاسده، بل من ملاحظت العرف فی صناعاتهم. عرف تو صناعاتش نگاه کنی این نظر رو قبول نداره که ساده بخوای بعد از رب بگیری. این قول به نظر شیخ انصاری فاسده. اما میگیم نه، علی سوال فاسده اینی که شما گرفتید متعارفه. اینی که الان خیلی از اعلام مثل آقای خوی دیگران اینا خیلی آمدن میگیرن بر اساس چیه؟ بر اساس خود همون نصوصه. نصوص اومده به رب زده، تو رب شعار استثناء گذاشته، خصوصا بنابر اون مبنایی که خدمتون عرض کردم. یعنی این نکته ای که مثلا امثال شهید ثانی، صاحب مدارک، محقق عراقی، تمام این اعلام آقای خوی دیگران اومدن ذکر کردن تو این نظریه دوم، مثل شیخ طوسی، محقق عراقی، آسد عبدالله، اینا همه دارن روی این وادی میرن جلو. علتش این نکته است. نصوص رو ما ملاک میگیریم، اون تعارف رو قبول داریم، اما برای دخل و خرج مردمه. اون ملاک نسل شرعی نیست، نسل شرعی روی خود عنوان فائده بوده. منتها حالا یه نکته ای هستش که بعد تو بیان آقای حکیم میاد، که تو بیان آقای حکیم انشاءالله خدمتون عرض میکنم. همین مسئله است که توی این صفحه 168 ملاحظه بکنی، ثم المحقق، اون پایناش، ثم المحقق، محقق علکی وجه النظریه الثانیه علی مبنا تعلق الخمس بمطلق الفائده دون مبنا تعلقه بالفائده المكتسبه ولكنه استدرك بعدا ان هذا التوجيه. حالا توجیهشو بعد عرض می‌کنه. یعنی این آقای حکیم به این نکته اشاره کرده، ببینید رو مبنای فائده مکتسبه، رو اون مبنا خلاصه قضیه میگن فرق میکنه. آقای حکیم رو این وادی فکر کرده. حالا انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم خدمتتون. صلی الله علیه و سلم علی محمد.